بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مفهوم غایت بود. گفته شد در دو مقام بحث است. مقام اول، آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نه؟ با دو تنبیه و چهار قول اجمالاً در جلسات قبل آشنا شدیم. می‌فرمایند حق آن است که غایت داخل در حکم مقیا نباشد. دلیل بر این مطلب توادر. بعد مثال‌های را ذکر می‌کنند که در این مثال‌ها غایت داخل در حکم مقیا نیست. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سوره قدر، سلام هی حتی مطلع الفجر. خب حتی غایت، یعنی این سلامی را که ملائکه رحمت در این شب بیان می کنند غایت او کی هست؟ مطلع الفجر، یعنی در مطلع فجر که شد این سلام به پایان میرسد. دیگه در خود مطلع فجر نزول ملائکه و بیان سلام نیست، تنزل ملائکه الی مطلع الفجر است. یا وقتی شما میگید من از جزء اول تا جزء 20 رو خوندم، ظاهرش این است که تا اول جزء 20، دیگه جزء 20 داخل در حکم ما قبل نیست. و اگر بگید نه، ما در این مثال ها قرینه داریم و محل کلام جایی بود که از قرینه خارج باشد، از قرینه تهی باشد، در این صورت اون قول چهارم که می گفت دلالت بر دخول یا خروج غایت از حکم مقیا نمی کند، بلکه باید در هر موردی رجوع کرد به دلیل و قرائنی که در اون مورد موجود است، و الا این قول چهارم قول قابل قبولی است. اذا عرفت ذلك فالحق هو القول الاول. حق قول اولی است که چه بود؟ ای عدم و دخول الغایه فی حکم المقیا، غایت داخل در حکم مقیا نیست. دلیل بر این مطلب اخذن به تبادر فی مثل المقام. دلیل من این مطلب تمسک به تبادر است. تمسک به تبادر باید بشود در ما نحنفی، و تبادر یکی از علائم حقیقت است. قبلا بود تبادر صحت حمل، عدم صحت سلب، اطراد، اینا از علائم حقیقت بود. یکی از علائم حقیقت هم تبادر. این را به داخل پرانتزی بدانیم، تبادر یک دلیل وجدانی است. یعنی انسان ممکن است زید بگد این معنا تبادر می کند، امر بگه این معنا تبادر نمی کند، یه معنای دیگری تبادر می کند. دلیل برهانی نیست، دلیل وجدانی است. قال سبحانه و تعالی تنزل الملائکه و الروح فیها در لیلت القدر به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. حتی غایت از تنزل، تنزل الملائکه. فان المتبادر من، متبادر از این تعبیر چیست؟ ان النزول الی مطلع الفجر، اگر حتی غایت از تنزل بود. او سلام الی مطلع الفجر، اگر حتی غایت سلام بود. سلام الی مطلع الفجر. لا فیه، فیه زمین میخورد به مطلع فجر. دیگه در خود مطلع فجر این تنزل و این سلام نیست. ولا بعده، بعد از مطلع فجر این تنزل و این سلام نیست. زمیر فیه و ضمیر بعدهو میخوره به مطلع الفجر. این تنزل ملائکه تا قبل از مطلع الفجر است. از اون زمان که مطلع الفجر شد دیگه تنزل ملائکه قطع شد. یا این مثال قرأت القرآن الى سورة الاسراء فإن المتبادر خروج الاسراء عن اخباره بالقراءه. ظاهر و متبادر از این کلام این است که وقتی میگوید از اینجا تا سوره اسراء خواندم، یعنی خود سوره اسراء خارج است از این مجموعه. متبادر خروج اسراء میباشد از اخبارش به قرائت. خب میفرمایند اگر این مطلب رو شما پذیرفتید فان تم ما ذکرنا من التبادر فهو، اگر این مطلبی که گفتیم متبادر است شما پذیرفتید، خب فهو، این یعنی فثبت المطلوب، که قول حق قول اول است. و الا اگر این دلیل تبادر پذیرفته نشد فالقول الرابع هو الاقوى، قول چهارم از دیگر اقوال قوی تر است. قول چهارم چه بود؟ من انه لا ظهور لنفس تغییر بالقایه، ظهوری برای خود تغییر به غایت نیست، تغییر به غایت به خودی خود ظهور ندارد، نه در دخول غایت در مقیا و نه در خروجش. لا ظهور لنفس تغییر بالقایه، لا ظهور فی دخول القایه فی المقیا ولا فی عدم دخولهی دخولها، ظهوری برای این تقیید نیست. در چه جهت؟ فی دخول القایه فی المقیا، در این که قایت داخل در مقیا باشد، ولا فی عدمهی، و نه این که قایت داخل در مقیا نباشد. در هیچ کدام ظهور ندارد، بلکه باید مراجعه کنیم به قرائنی که در هر مسئله هست، در هر موضوعی هست. الجهت الثانیه، اصل بحث مفهوم غایت در واقع همین چند سطر است که آیا غایت مفهوم دارد یا خیر. خب اینجا هم می‌فرمایند با توجه به رجوع به تبادر و تفاهم عرفی، حق این است که غایت مفهوم دارد. وقتی من میگم که تا جزء 20 خونده شد، یعنی بعد از او خونده نشد. وقتی گفته میشود تا مطلع الفجر تنزل است، یعنی بعد از او دیگه نیست. وقتی گفته میشود هر شیء طاهر است حتی تعلم انه نجس، یعنی بعد از علم به نجاست دیگه حکم به طهارت نیست. وقتی گفته می شود سر من البصره الی الکوفه، یعنی سیر تا کوفه واجب است نه بعد از آن. وقتی گفته می شود فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که مرافق قید غسل است نه قید وجوب، غسل تا مرافق است، غسل ایدی تا مرافق واجب است، این ظاهرش این است که ما بعد او واجب نیست. پس بنابراین حق این است که غایت مفهوم دارد. یعنی چه مفهوم؟ یعنی دلالت بر انتفاع حکم می کند. خب اینجا دقت کنید، انتفاع حکم از ما بعد غایت این یک، اما از خود غایت چی؟ ما یه مقیا داریم، غایت ما بعد غایت، ما بعد غایت حکم از اون منتفی است. فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ما بعد غایت یعنی ازود غسل ندارد. سوال، خود غایت چی؟ جواب، این بستگی دارد به مسئله قبل. آیا غایت داخل در حکم مقیاست؟ پس وجوب غسل دارد مرفق، یا نه غایت داخل در حکم مقیا نیست، غایت مشابه ما بعد الغایت است. در این صورت دیگه وجوب غسل مرفق رو در بر نمی گیرد. پس بنابراین ظاهر این است که جمله‌ای که در او غایت به کار رفت دلالت می‌کند بر اینکه این حکم از ما بعد غایت مرتفع شد و حتی از خود غایت مرتفع شد. البته این که میگیم از خود غایت هم مرتفع شد بنابر این است که غایت داخل در حکم مقیّا نباشد، و الا اگر گفتیم غایت داخل در حکم مقیّاست طبیعتاً دیگه بحث انتفاع حکم از غایت مطرح نیست. الجهت الثانیه فی مفهوم الغایه و الظاهر دلالت الجمله على ارتفاع الحکم اما بعد الغایه، ظاهر این است که جمله‌ای که در او غایت به کار رفت دلالت می کند بر ارتفاع حکم از ما بعد غایت. و حتی عن الغایت ایزن، و حتی دلالت می کند بر ارتفاع حکم از خود غایت. که اذا قلنا به عدم دخولها فی حکم المقیّا، اگر قائل شدیم به این که غایت داخل در مقیّا نیست، یعنی اگر گفتیم در مسئله قبل غایت داخل در حکم مقیّاست دیگه بحث انتفاع معنی ندارد. فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اگر گفتیم غایت داخل در مقیّاست بنابراین مرفق هم حکم ما قبل مرفق رو دارد، یعنی وجوب غسل. اما اگر گفتیم نه غایت داخل در مقیّا نیست، حکم ما بعدش رو میگیرد، ما بعد مرفق وجوب غسل ندارد. این جمله مفهوم دارد، پس خود مرفق هم مثل او وجوب غسل ندارد. لأن المتفاهم العرفی فی امثال المقام هو تحدید الواجب، متفاهم عرفی در امثال این مقام و در این موارد این است که این نکته مهمی است، در مقام تحدید واجب است، در مقام حد و مرز قرار دادن برای واجب است، در مقام تبیین اون چیزی است که وظیفه مکلف است. مثلا در آیه وضو چه چیزی وظیفه مکلف است؟ غسل تا چه نقطه‌ای و دیگه از چه نقطه‌ای غسل لازم نیست، چون در مقام بیان این مطلب است و در این مقام اعلام نمود تا مرفق کافی است. این دلالت می‌کند بر این که دیگه مرفق به بعد لازم نیست، ولی اگر لازم بود او را باید می‌گفت. و یؤید ما ذکرنا تبادر المفهوم و یؤید ما ذکرنا، مؤید اون چیزی که ما ذکر کردیم چیست؟ تبادر المفهوم فی اکثر الآیات الواردت فیها حتی الخافزه، تبادر مفهوم است در بسیاری از اون آیاتی که اون آیات درش حتی جاره وارد شد. الواردت فیها یه نیم پرانتز، حتی الخافزه، در اونها حتی جاره وارد شد. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا قبل از این مقطع میتونید اکل و شرب کنید ولی دیگه بعد از این مقطع جایز نیست. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی بعد از این که فتنه از بین رفت دیگه قتال موضوعیتی ندارد. فإن المتبادر منها هو حصر الحكم الى حد الغایه، این حکم تا مرز غایت ادامه دارد، وجوب غسل تا مرز مرفق است، قتال تا مرز عدم فتنه است، و سریان و خلافهی الى ما بعدها، ظاهر و متبادر این است که حکمی بر خلاف اون حکم قبل به ما بعد غایت تسری داده می شود. فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، متوادر این است که دیگه بعد از این محدوده لا یجب القسل، یجب القسل الی المرفق، ولا یجب بعده. پس بنابراین یه ما قبل القایه داریم، یه خود قایت، یه ما بعد القایه. قایت مفهوم دارد، یعنی دلالت می کند که این حکم دیگه ما بعد القایه جاری نیست. نسبت به خود قایت چی؟ ای تابع مسئله اول است که آیا قایت داخل در حکم مقیاس یا قایت داخل در حکم مقیا نیست. الرابع مفهوم الحصر. یکی دیگر از مفاهیم مفهوم حصر است. المشهور ان للحصر ادوات منها الا الاستثنائیه انما بل اضرابیه توسط و ضمیر الفصل بین المبتدع والخبر واسطه قرار گرفتن، وسط واقع شدن ضمیر فصل بین مبتدا و خبر، تعریف المسند الیه باللام، این که مسند الیه با الف و لام معرفه شود، تقدیم ما حقه التأخیر و الیک الکلام فی کل واحد منها. و بعد شروع می فرماید راجع به تک تک اینها بحث و گفتگو کردن. ابتدا یه جمله رو عرض می کنیم. حصر دو معنا دارد، دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح حصر مربوط است به علم معانی بیان در علم بلاغت، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی. این بحث حصر در باب بلاغت. یه معنای دومی دارد که این معنای دوم در اینجا مورد نظر است و او عبارت است از اعم از اون قصری که در علم بلاغت خوندیم و استثناء. ولو در اصطلاح بلاغی، در اصطلاح ادبی به استثناء قصر و حصر نمیگن، اما در اینجا در باب مفاهیم اونم مراد است. پس بنابراین نکته اول، مراد از حصر، حصر بلاغی فقط نیست، هم حصر بلاغی مورد نظر است و هم استثناء. و من ادوات الحصر الا الاستثنائیه، لذا اولین از ادات حصرم الا استثنائی است. اینو اجمالا میدانیم الا حالاتی دارد، گاهی الا صفت است. در ادبیات خوندیم که گاهی الا حالت صفتی دارد، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که در اینجا الا صفت واقع شد، وصف واقع شد. حالا آیا این مفهوم دارد یا ندارد، ای تابع بحث مفهوم وصف است. در باب مفهوم وصف اگر گفتیم وصف مفهوم دارد، اینجا مفهوم دارد و الا فلا. خب پس الای صفت به معنای غیر میره کنار، میماند الای استثنائیه. جا القوم الا زید، الای استثنائیه. لا تعاد الصلات الا من خمس. البته این الا گاهی اوقات به شکل ادات حصر است، مثل همین لا تعاد الصلات الا من خمس، ما جاءنی الا زید. و گاهی نه، از ادات حصر اصطلاحی نیست، همون استثناء خالی است، سجد الملائکه الا ابلیس، که محل کلام در هر دوی این هاست، چون الایی که فقط حالت استثنائی دارد سجد الملائکه الا ابلیس، و چونی که از ادات حصر است یعنی الای بعد از نفی است، مثل لا اله الا الله. خب آیا این الا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ این بحثی است که انشاءالله تفصیل این مطلب در جلسه آینده عرض خواهد شد. اما سوالات بحث امروز، یک، نظر مؤلف کتاب در مورد این که آیا غایت داخل در مقیا می باشد یا خیر را بیان نمایید و دلیل او چیست. سوال دوم، آیا غایت مفهوم دارد یا خیر، چرا. در قالب مثال توضیح دهید. سوال بعد، عبارت ابتدای پاراگراف سوم صفحه 95 و ظاهر دلالت الجمله على ارتفاع الحکم اما بعد القایه و حتی عن القایت ایزن اذا قلنا به عدم دخولها فی حکم المقیا، در این عبارت الف مرجع زمائر را مشخص نمایید، دخولها ب منظور از ایزن یا نکته ایزن چیست و حتی عن القایت ایزن، جیم این عبارت را در قالب مثال تبیین و توضیح دهید. سوال بعد، دو معنای حصر را بیان نموده و در بحث مفاهیم کدام یک از این معانی مورد نظر است؟ سوال بعد، ادات حصر را نام ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.